مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید. بله، شما روی خط هستید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون که فرصت پیش اومد بتونم از شما مشورت بگیرم.
خواهش میکنم.
عرض کنم که ما یک زن و شوهر 52 ساله ایم که 24 سال ازدواج کردیم و به دلایل پزشکی بچه دار نشدیم. الان هر دومون رسیدیم به بازنشستگی و خب یکی از تمایلاتی که توی ذهنمون شکل گرفته این هست که اگه بشه چند سالی از زندگیمونم به حال توی کشورهای پیشرفته بگذاریم. این در اصل به دو دلیل تمایل پیدا کردیم که برای مهاجرت اقدام کنیم. یک دلیلش آینده نچندان معلوم و ناپیدای کشور خودمونه که به هر حال به دلیل رکود و خشکسالی و اینجور مسائل همیشه نگران کننده است. یک دلیل دیگرش همین هست که هنوز احساس میکنه یک سری توان و استعدادهایی داریم و یک سری علاقه مندیهایی داریم که اگر ما بتونیم به کشور مثلا مثل کانادا مهاجرت بکنیم میتونیم ادامه زندگیمونو بعد از بازنشستگی اونجا
بگذاریم.
از این نظر میخواستم راهنمایی شما رو
بشنوم. خب من اول یه ذره حسودیم شد، خیلی هم عصبانی شدم که شما، من در 72 سالگی امروز الان رادیو دارم، بعد البته 5 شبه تا تلویزیون دارم، بعد رادیو دارم، بعد کلاس دارم، شما از حالا بازنشسته شدید، والا خوش به حالتون. خیر، این که اول. دوم این که شما میخواید بیاد بازنشستگی در کانادا بکنید یا میخواید بیاد اینجا درگیر کار و فعالیتی بشید یا درسی بخونید، اونم با چه هدفی؟ اگر میخواید استراحت کنید، خب اینجا جای استراحت نیست، چون مردم اونجوری استراحت میکنن نه دوربر شما. اون وقتی که به دلیل نوع زندگی کمی منفعل و در حقیقت بیفعالیتتون خبری خواهد بود، نه شبکه دوستان، نه فامیل، نه آشنایان، نه شناختیست که دارید. بعدم از نظر مالی برای کسی که کار نمی کنه حالا بخواد بیاد هزینه ها سنگینه، یعنی بنابراین برای من یک مسئله مالیتونه، دو کار و شغلتونه، سه برای استراحت اتفاقا بسیاری فکر میکنن بعد از که کاراشون اینجا کردن پولا رو بردارن بیان ایران استراحت کنن. حالا من مسئله آینده ایران اوماله جوانایی است که میخوان باهاش رشد کنن، نه برای کسی که میخواد فرض کنید بره مناطق خوبی و خوش باشه، کار و مسئولیتی نداشته باشه، حداقل از نظر مالی. نمیفهممتون، میخواد بیاد اینجا چیکار کنین؟
عرض کنم که واقعش حالا به لحاظ مالی فکر میکنم که و حال مشکل که اساسی باشه نخواهیم داشت، یعنی با حداقل ها با این درآمد و پشتوانه مالی که اینجا داریم میتونیم اونجا زندگیمونو بچرخونیم.
نه نصب کنیم. شما حتما میتونید این کارو بکنید، ولی اینجای درآمدی درش نباشه، معمولا فقط فرض کنید هر 1000 تومان یا 1000 دلاری میره یه روزی، شما انشالله اگر طول عمری داشت باشه حتما هرچی باشه یه جوری تموم میشه.
خب اتفاقا همین های دکتر، یکی از سناریوهایی که پیش رومون هست این هست که بالفعل ما با این توان مالی بتونیم یه 10-15 سال هم توی کشور پیشرفته زندگی کنیم و بعد مجبور بشیم برگردیم، بازی در 15 سال اونجا به لحاظ امکانات تحصیلی، امکانات مطالعاتی، تقویت زبان، کسب تجارب جدید، به نظر اون میرسه که ارزش اینو داره که باقی مونده عمر خودمون هم توی ایران بگذاریم. یعنی فکر میکنم که این توان مالی که حالا ما داریم و به نوعی به خاطر نداشتن بچه‌ام آنچنان برنامه قوی نمیشه تو ایران براش پیاده کرد، رو صرف کسی یک تجربه ای بکنیم اون طرف آب، نه به هدف استراحت، با هدف اینکه خانمم توی رشته تحصیلی خودش بتونه تجارب و مدارک جدیدی بگیره، من خودم توی حرفه خودم بتونم اونجا مطالعات جدیدی داشته باشم.
نه من مطالعات نه ببینید بذارید من بفهمم تو. آخه یک کمی این در حدی که من میفهمم خیلی واقع بینانه نیست. شما من بیاد بگید همسرتون بخوان برن دنبال رشته بعدش نمیخوان اینجا کار کنن که احتمالا شاید نشه تو اون سن، برگردن ایران نمیخوان کار کنن چون در 52 سالگی 3 سالگی شما متوقف شدید، به من بگید میخوام بیاموزم، خیلی چیزاست که قرار نیست یک آدم در کانادا بیاموزه، تو ایران هم میتونه بیاموزه، مخصوصا اگر قرار نیست که به دنبال مدرکی باشه که یه امتیازی داره و بعدم انگیزه برای یادگیری رو میفهمم که همراه بکنید با همون ماجرای، یعنی اشکال نمینم، ولی اینکه فایده ای داشته باشه مثلا فرض کنید یا هستالی اینجا تش برید دنبال یه رشته، من اومدم 30 سال مثلا کار کردم خودم بازنشسته کردم بعد حالا برم یه چیزی بخونم دوباره میخوام برگردم به بازار کار، خب چرا اصلا
نه.
پس چیکار کنم باش؟
دو تا افق الان پیش روی ما هست، یکی این که در حال سالهای وانن که الان ما در حال فعالیت هستیم بعد از بازنشستگی، بیکار نیستیم، به طور پاره وقت مشغول فعالیتیم، ولی خب تکرار اون دوران کاری گذشته خودمون هست. دو تا سناریو پیش روی ما هست، یکی این که ادامه زندگیمون رو به تکرار اون تجربیاتی که در دوران شغل آموختیم بگذرونیم، یکی نه هیجان کسب تجارب جدید رو توی کشور پیشرفته داشته باشیم، نه به قصد حالا اینکه بعد بخوایم از مدرک جنبه درآمدزایی برامون داشته باشه یا اینکه نه دوباره به کار و فعالیت، ما این کسب تجربهش برامون اینکه به هر اون طرف آبم دیده باشیم اون دنیای پیشرفته اونجا برامون یه هیجان تجاربی رو به وجود آورده باشه، از این جهت ما برای مهم حداقلش این که حالا اونجا زبان آدم خیلی قوی میشه و ارتباطش با دنیای علم تو زمینه تحصیل و تجربه خودمون بیشتر فراهم میشه، نگاه اینجوری به قصه داریم.
نه من میفهمم اتون عزیز، ببینید بذارید باز یکی از اون چیزایی که عزیزانی که به امریکا تش میارن جا میخورن اینه که با همین مطلبی که فرمودید یا تفاوتی رو بین مثلا امریکا و ایران یا کانادا و ایران میبینن، میان اینجا ولی وقت رفتن یه خونه کوچکی در یه منطقه گرفتن و زندگی رو شروع کردن، یه وقت میبینن که از همه اون پیشرفتا برای اونا فرقی نمیکنه. اون پیشرفتا تو ساختن موشک هواپیماست، تانک بمب افکن، تلویزیون، ماشین عرض کنم میکروسکوپ، وسایل جراحی، دفصل دندان پزشکی، اینا چیزی نیست که تو زندگی آدمی که میاد اینجا میخواد زندگی کنه سر سفرش باشه یا تو خونش باشه. یعنی میخوام بگم یه دید من اصلا دیدم چرا وقتی میگن آقا ما فکرم امریکا یه جور دیگه است، یعنی فکر کردم وارد منطقه در حال رشد امریکا میشن، بعد اگر برن تو بوئینگ کار بکنن در ساختن هواپیما یا اونجا برن ببینن تو هواپیما رو چجوری میسازن، برای یه روز براشون جالبه چون جا کاری نیستن. ولی این خیلی متفاوت کردم فکر کنه وقتی آدم وارد امریکا یا کانادا میشه با امریکای پیشرفته روبروست، یعنی با امریکای پیشرفته یه جایی پنهانه، مثل مغز آدمایش که اونا انگلیسی بلدن یا فارسی بلد نیستن، ما فارسی بلدیم انگلیسی بلد نیستیم. این چیزی نیست که در ارتباطات دیده بشه. حالا با توجه به آنچه که فرمودید، برای اینکه و بعد گفتم اگر قرار باشه ما چیزی رو بیاموزیم که نمیخوایم ازش استفاده کنیم، جز آموزش های خاص که خیلی امریکایی یا کانادایی ایرانی نیست، اونا واقعا دنبالشو نخواهیم گیره وقتی با مشکلات و مسائلش روبرو میشید. مثلا فرض بفرمایید شما یا همسرتون، حالا با توجه به تفاوت فرهنگی، تفاوت زبان، بعدم تفاوت سن، برید توی جایی که بقیه بچه ها 18 19 20 سالشونه 22 سالشونه و بعدم خب بخواید مانند اونا حرکت کنید، اونایی که آمدن بدوند و شمایی که آمدید بگردید، اون وقت با سر کلاس همونا بشید، با درس ها رو به گونه که اونا میخونن بخونید، هیجانات و نگرانی های اونا رو داشته باشید، امتحان اونا رو بدید. خب این میدونید غیر از قسمت مثلا زبان که اونم تازه زبان رو آدم میخواد ازش استفاده کنه و الا فرض کنید بنده یه زبانی بدونم که ازش استفاده نمی کنم، یعنی میخوام به شما بگم من این گونه که شما میبینید نمیبینم. علتی هم که میگم اینه که چون با صدها اگر نه بیشتر هزاران دوستانی که اومدن امریکا و کانادا، وقتی مثلا توی مثلا این فرصتی بود صحبت کردم، جا خوردن، برای که اونا یه تصوری دارن که وقتی امریکا و کانادا میشن وارد پیشرفت امریکا و کانادا میشن، نه وقتی اینجا میان ای بسا نگاه میکنن به خیابونا، به خونهای دور و بر، به کوچه‌شون، میگن ما کوچه خود ما که از این تمیزتر بود یا زیباتر بود تا حتی اینجا، برای که اینا هم که مثلا خونهاشون همینه، مردم هم همینن، تازه روابط رو هم نیفه. حالا من پیشنهادم شما چیز دیگه است، شما یه ویزای چند ماهه بگیرید و خودتون بیاید اونو تجربه کنید و بعد از اون حتی اونجا با مشورتی که با دوستان اینجا میکنید ببینید چه خبر. اون به نظر من حتی بیش از 80-90 درصد ذهنیت شما رو به واقعیت نزدیک میکنه و این سفر رو میتونید یه 6 ماه مثلا امریکا باشید، 6 ماه کانادا باشید، تو این فرصت ها تصمیم، ولی چیزی رو خراب نکنید، به هم نریزید. حتی اگر خواستید وسطش برگردید برید دوباره بیایید، یا حتی اروپا رو که کشورهای اروپایی رو، حالا اگر گرایش زبانی دارید ممکنه انگلیسی، خب انگلستان هم هست، برخی از کشورهای اروپایی هم هستن که انگلیسی رو همه تقریبا میدانن، از اون بابت مشکلی به جهت ایجاد ارتباط ندارید. من پیشنهاد یه سفر در حقیقت توریستی مطالعاتی براتون دارم که تو 4 ماه یا 6 ماه کاملا نگاهتون به واقعیت انقدر نزدیک میشه که اون موقع با خاطر آسوده میدونید چی رو میتونید انتظار داشت باشید و براش چه آمادگی هایی باید داشت باشید. و الان الان خیلی نظریست و چون من عزیزان فراوان این که میگم واقعا هزاران نفر رو نظرشون رو راجع به امریکا به ویژه و کمی هم کشورهای دیگه از جمله کانادا شنیدم، من از جا خوردن دوستان، از غیر قابل قبول نبودنش، چون با خبرم عرض میکنم اون چه که امریکا هست وقتی که شما تش بیارید خودش رو به شما نشون نمیده به هیچ وجه، نه از فرودگاه که میاد، نه تو جاده که میاد، نه تو منزلی که میرید، نه تو هتلی که میرید، نه غذایی که میخورید، اینا هیچ کدام که تفاوتهایی رو که شما هستید، اون هم یه جوری دیگه در بطن جامعه هست. فرض بفرمایید شما اینجا یه امنیت حقوقی دارید، اونجا نداره. شما الان میگید اونجا نمیدونیم چه برنامه دولت برای واقعا برخورد با خوشسالی داره و آینده چه میشه و این به هر ریگرد های هر چه از این قبیل اینا چی میکنن یا چه خواهد شد، اونا رو کاملا میتونم بفهم، ولی اینا چیزی نیست که در برخوردهای اولیه برای شما مشخص بشه. این که توصیه‌ام خدمت شما و همسرتون این است که کاملا به صورت توریستی بیاید، پولی رو هم خراب نکنید، بعد از اون با احتمالی خیلی نزدیک به یقین که چه خواهد بر شما گذشت اگر مهاجرت بکنید یا نکنید، تا تصمیم خواهید گرفت. ولی به هر حال بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک آقای دکتر یه سوال کوچیک بپرسم ادامه فرمایشتون. ما الان یه ویزای مالتیپل 4 ساله داریم برای کانادا.
عالیه. عالیه.
آیا شما بله.
اصلا معطل نکن. نه 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 بیا بیا. آها.
نه نه این سوالم شما بفرمایید جوابمو. آیا تایید میکنید ما مقداری از پولمون رو تبدیل به ارز کنیم منتقل کنیم اون طرف یا نه این کارم نکنیم؟
نه به نظر من رابطه دلار و ریال میتونه کمی بدتر بشه، تبدیله بهتره. ببینید حتی با اومدن این پولها فرض بر این بود که حتی کوتاه مدت بعد از ماجرای برجام شراکتی به وجود میاد که دلار رو دولت هم بخصا برای که بخواد تاثیر مثبت قرار دادنشو بده بیاد پایین، عملا نیومد. الان رو 3600، یعنی یه چیزی که تقریبا قبلا جز در مورد استثنایی نبوده. احتمال 4000 هست. متاسفانه اون پیش بینی که من داشتم 3-4 سال قبل 2500 تا 3 و حالا 3 تا 4، برای که نرخ با وجودی که مقدار تورم کاهش پیدا کرده در اونجا و در اینجا تورمی به یک اعتبار نیست، در نتیجه افزایش قیمت دلار خیلی طبیعی و عادیه، ولی اون تأثیرات آنچنانی نداره. یعنی قرار نیست که رفع دلار مثلا دو برابر بشه و ضمناً قرارم نیست که نصف بشه یا حتی 20% بیاد پایین. ضمناً هنوز چون بهره‌های بالایی در ایران به شما میدن، هنوز اون جبران بیشتر میکنه کاهش ارزش پولتون رو به خاطر بالا رفتن قیمت ها یا نرخ تورم. اینه که نه، تبدیلم الان اونقدر به نظر من فرق چندانی در کوتاه مدت نمی کنه.
بسیار خوب،
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطفا متشکرم. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من چند تا سوال از شما داشتم، حالا توضیح میدم سیچویشنم و بعد دیگه شما هر سوالی اگه داشتی. من 51 سالمه و 3 تا فرزند دارم، یک پسر 18 ساله و یک پسر و دختر دوقلو که 11 ساله. من حدود 2 سال پیش به خاطر سیچویشن خیلی بدی که شوهرم خیلی در دیپرشن بود و نمیتونست کار بکنه و خیلی عصبانی بود و زندگی خیلی شلوغ بود و پسر بزرگم هم تینیجرش بود، خیلی با شوهرم مشکل داشت، خیلی مسائل فاینانشال داشتیم، از همه طرف خیلی فشار بود. من یه موقعیت کاری بهم رجوع کرد ولی در یه ایالت دیگه، ما در کالیفرنیا زندگی میکردیم قبلا و این یه جایی پرکی یه شهر کوچیکی نزدیکای نبراسکا بودش. من یه مسافرت کردم به اونجا و دیدم خب زندگی، خرج زندگی خیلی کمتره، موقعیت برای بچه بزرگ کردن خیلی راحت تره و همه این چیزا. تصمیم گرفتم که با دو قلوهام دارم در این شهر و شوهرم هم قرار بود که بعدش شاید ما رو جوان بکنه.
نفهمم پسر بزرگتون چی؟
پسر بزرگم دیگه داشت هایسکول رو تموم میکرد، دیگه آخر چیزش بود، تصمیم گرفتیم که اون کالیفرنیا باشه و همونجا کالج بره، اون دیگه خیلی تکون نداریم. پسر بزرگ منم یه مقدار مسائل زیادی داشتش تو تینیجرزش، با ADHD، ODD، مود دیسوردر، همه اینا دایگنوز شده بود. خیلی تینیجرز فوق‌العاده سختی داشت، خیلی بچه باهوشیه ولی هیچ وقت خیلی اکادمیک نبود، چون فکر کنم به خاطر ADHD رو اینا درست نمیتونست تمرکز بکنه، خیلی همیشه عرفت باکس فکر میکنه، شاید اونم به خاطر اون. خیلی مثلا انترپرنوریاله، هم تو مدرسه همیشه یه موقعیت های پیدا میکرد که یه پولایی به سازگی رنده، بعضی وقت هم تو مدرسه تو دردستر میفتاد برای
خب این که بیشتر بوی منیک دیپرشن هم میده عزیز. خب بعدم شما به جای معالجهش
خیلی معالجه کردیم آقای دکتر، یعنی خیلی خیلی من با اینکه این دوقلوام هم کوچیک بودم، خیلی خیلی با اون پسرم چندیم یه دفعه به شما زنگ زدم، همه جور کاری رو برامون کرد.
شما چه مدتی از امریکا هستی؟
من خیلی وقت امریکا هستم، یعنی خود من های سکولا بود در امریکا.
همسرتون چند سالش؟
همسرم همیتون مثل من تقریبا همسن هستیم، ایشون هم های سکولش رو اینجا تموم کرده. خب خود همسرم هم همه مشکلات داشت.
نه خب متوجه. حالا به من اینو بفرمایید که شما که این همه مشکل داشتی بعد از 7 سال چرا باز بچه دار شدی؟
دیگه آقای تو من اشتباه خیلی کردم. اون موقع
اونم در سن 40 سالگی.
اما شوهرم وقتی تو حالت منیکه بود، من اون موقع کسایی منیکه فرشو نمیستم چه، ولی وقتی که حالش خوب بود خیلی خوب بود و من خودم شاید یه ذره از این شخصیت هیجانی نمیدونم اون چیزی که شما میگین باشم و somehow این بیماری ما رو به هم دیگه وصل کرده بود و چون من همیشه از اینی که ازدواج کنم و بورد بشم، خیلی از این دوقات بورد خیلی چیز بودم که بورد بشم اینا میترسیدم و خب شوهر من با اون معنی که بودنش هیچ وقت من بورد نبودم، ولی خب زندگی مثل رولر کوستر بود، یعنی خیلی آپ اند داون داشتیم. چند تا مثلا بیزنس های گنده می کرد، بعد یه دفعه ورشکست می شد، ما می رفتیم پایین، دوباره می رفتیم بالا، دوباره می رفتیم پایین. خیلی 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 اینجوری بود.
شما خودتون چی خواهد عزیز اینا ده. اینا توی 12-13 سال اول نشون می داده. این چیز 10 سال اول چیزی نبوده که شما ندونید. اونم شما در 40 سالگی آوردید بچه آوردید. خدا داستانی تو اون چی؟
می دونید من فکر کردم.
نه فکر نکردید. نه سر به سر من نزد. حالا به من بفرمایید هر دو چی خوندید عزیز؟
من خودم فایننس و این چیزا خوندم و شوهرم هم توی کارهای قانونی بودش و یه مدتی آفیس داشت، یه مدتی درست
داشت. حالا به من بگید اونجا که رفتی چرا یه جای اونجای رفتم چی کاری پیدا شد؟
برای اینکه اینجا به هم کار دادن، یعنی منم چون یه مدتی با دوقلون کار نمی کردم و خونه بودم، خیلی خیلی برام کار پیدا کردن سخت شده بود و واقعا از لحاظ مالی ما به یه جای رسیده بودیم که نمیتونیم.
نمیفهمم اونجای رفت از کجا چرا کار پیدا شد؟
خب من رزومم گذاشتم و دیگه به من یه کاری داده.
آیا دو تا بچه ها دوقلو حاضر بودن با شما بیان؟
خیلی اکسایتد بودن برای اینکه اینا اونقدر توی خونه ما تشنج به خاطر پسر بزرگم داشتیم، چون کلن هم پرنتینگ ستایل من و شوهرم زمین تا آسمون با هم فرق داشت. شوهر من خیلی دوست داشت که همه چی فکر میکرد دیسیپلینه به شدت almost to the military way punishment اینا، و من وقتی میرفتم پلوی دکترا و این چیزا با پسرم به من میگفتن خب این مسئله داره و تو نمیتونی باهاش این کارا رو بکنی، ولی شوهرم میومد یه دفعه دو جلسه با اینا صحبت میکرد و میگفت این دکترا هیچ حالشون نیست، هیچی نمیفهمن.
حالا اونا رو که ول کنی، خب آدم ها خودشون رفتی هیچی نمیدونن، این حرفا رو میزنن. بعدم آخه شما بعد پسرتون تو این شرایط وضعیت بعد باید با پدر اینجوری باید میذاشتید و میرفتید، امیدتون این بود که اون درست خوب بشه یا فقط واسه این دوتا رو نجات بدید؟
من خواستم اون دوتا رو نجات بدم. okay. و بعد پسرم هم این وی یه ذره نجاتش دادیم، یعنی فرستادمش وقتی که من اومدم اینجا، اونم فرستادم یک مدرسه، یعنی نمیدونم نجاتش دادم یا نه، ولی فرستادم یه مدرسه که حالت بوردینگ سکول بود، برای اینکه اون اصلا دائم توی دردسر میافتاد و بعدش هم دیگه شروع کرده بود یه ذره ماریجوانا و این چیزا و از این حرفا، اصلا دیگه کنترلش در دست من نبود، ماشین میدوزدید، یه کارای اینطوری میکرد و خب شوهر منم برای همه چی من مقصر میدونست، اگه بارون میومد من مقصر بودم، اگه بچه یعنی همیشه من مقصر بودم و منم دیدم دیگه با این شرایط باید یه تغییری بدم. ته دلم هم میدونستم اگر که موو بکنم احتمال طلاقمون خیلی زیاده، برای که خب خیلی ازدواج
ببخشید تو شما وسط 20 تا موضوع ویرانگر نابود کننده خطرناک نگران طلاق بودی؟
نه نگرانش نبودم،
میدونستم طلاق میشه. خب من دلم میخواست بچم مریوانا نکشه تو طلاق بگیره و نگیره. آخ قربونتون اندازه ها اصلا در شما عجیب و غریبه. میدونستی تجربه بشه طلاق میگه؟ so what؟
من راستشو بخواهی نفهم مثل همون داستانی که شما مادر شوهرم و جوری که از اون مراقبت میکردم و متاسفانه بچه ها مراقبت نکردن. و خیلی طول کشید که بفهمم. میتونم
باورم کنم چون نمیتونم ولتون کنم، برای که بقیه من یکی بگن خانم آقا میخواین چشمتو کور کنم یا میخواییم مثلا ناخونتون که رفته تو پاتون اینو بکشیم، نه که اذیت بشید در بیاد بعد در بیاد، میگم وای ناخونمو بکشم اون چشممو کور کن. یعنی من اصلا اندازه های شما هیچ جا نفهمیدم. یعنی من میخوام به شما بگم شما تخصصتون اینه که صفر و صد، صد و صفر ببینید و این بده. یعنی این چیزیست که از همسرم وقتی خوب بود خوب بود، همسرم وقتی خوب بود خوب بود، شما 8 سال 9 سال با یه آدمی که این گونه است زندگی کردید، یه بچه رو اونجا اسپادر رو بردید، یه دفعه یه بعد از ظهر که خوب بود شما رفتید حامله شدید، آخه نگاه نکرد به 8 سال. یا الان حرفتون این است که میدانستم اگر جدا برم طلاق میگیرم، شما که اصلا طلاق گرفتید، آدم در حال جنگ. طلاق یعنی چی؟ طلاق یعنی جدایی. شکر من مثلا من جنگ خیلی بهتر از جداییه.
من دیگه من با اون جنگ عادت
کرده بودم. Right, that's my point. ولی دو تا بچه هم وسطش، سه تا بچه هم وسطش لک شدن. منم خود شما میشم. علت که من با شما این بحث میکنم باور کنید به هیچ وجه، به هیچ وجه به خاطر شما نیست. به خاطر دیگران. یعنی میخوام بگم که برخی از اوقات
تو من دارید
نوستم
چمه.
شما هیچی، شما اینقدر ریاکشنری و اینقدر رویایی به موضوع و تخیلی کار میکنین. یعنی اصلا شما اگر فرض بفرمایید، فرض بفرمایید، باور کنید این حرف خیلی تنده من میزنم، هزار تا آدم مثل شما میامدن که من یه تشخیصی نزدیک به آنچه که خود شما فرمودید راجع به خودتون هست گفتم 100% طلاق بگیرید، اصلا فکرش هم نکنید، برای که این کمترین 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 بده تا اینکه سه تا بچه بیارید در و داغون، که اون بچه در سن مثلا 16 18 سال ماشین بدوزه گرفتاره. یعنی شما فکرش بکنید مدرسه اینجوری باشه، بعد بشه بره مدرسه شبان روزی، بعد باباش باشه اونجوری رفتار کنه. یعنی اصلا من شما طلاق کجاش ایراد داره؟ طلاق اینه که آدم ناخونش زیاد گرفته.
با اینکه من اینجا بزرگ شدم، با اینکه درس خیلی خوندم، کار خیلی کردم، همه اینا، ولی همیشه فکر میکردم که تا میشدم باید جلوی طلاق رو
بگیرم. نمیدونم چرا. واو. من باز امیدوارم شنوندگان خوب عزیز، من بگم برای که متأسفانه یه متخصصن، برای که طلاق همیشه 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 بده، همیشه بده، ولی برخی از وقت در مقام مقایسه این بد یکه، اون زندگی ها صد بده و اونجا مسئله است. یعنی این زندگی که بوده، بعد شما به خاطر همین طلاق نگرفتن دو تا بچه دیگر موردید، الان که آمدن قدمشون روی چشم و مبارک، ولی چون هستن، ولی بعد از اون من با یه همچه آدم میادم دوتا بچه دیگه بارم بعد از 7 سال، اونم در 40 سالگی، اونم بعدن آدم شما خود شما منک دیپریشن داریزم، خود شما یه آدم هیجانی هستی کاملا پیداست، ولی چرا هیجانی هستی؟ این هایپر اکتیویتی از کجا میاد؟ اگه دونو شما هم بوردر لاین نمیتونم.
من هایپر اکتیویتی ندارم، اتفاق خیلی از انرژی میفتم، یعنی نمیتونستم بکشم با اینا. و خودم که با خودم هستم تو این 2 ساله، منم واقعا فکر میکردم شاید منم یه جور مود دیسوردر گرفتم، ولی خب الان تو این 2 سالی که با خودم هستم میبینم نه، من باز اینجا اومدم، حالا اتفاقی که افتاد بعد از 1 سال کارم هم از دست دادم، شرکت از بین رفت و کارم هم از دست دادم، ولی تونستم باز اینجا یه آپارتمان کوچیکی درست کنم، بچه ها رو خیلی 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 اینجا آرامش پیدا کردن، شهر کوچیکتره، خط کمتره، کلاس مختلف
اونا رو میفهمم. حالا روی خط باشید بذار بریم ببینیم الان چه خبر بعد از چند پیام. لطفا با هم باشید. انگرشمن با هم باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم چه خبر است الان عزیز؟
بله الان فعلا من توی شهری که هستم الان کار نمی کنم، طلاقم رو گرفتم، دوقلوام اینجا راحتن، خیلی آرومن اینا، ولی پسرم که بعد باباشون تقریبا سعی میکنه ماهی یه بار، 5 هفته یه بار، بعضی وقتا میشه 2 ماه یه بار میاد اینا رو میبینه و میره چند روز. پسرم خیلی الان جدیدنا مشکل پیدا کرده، من اینا رو خیلی از جریان طلاق دور نگه داشتم، یعنی تا یه مدتی فکر میکردم خب باباشون اونجا داره کار میکنه و بعدم میاد اینجا، بعد که دیگه طلاق فاینالایز شد بهشون گفتم، برای که دیگه داشتن یه ذره متوجه میشدن و بهشون گفتم طلاقه و اینا نمیفهمیدن چرا ما داریم طلاق میگیریم، برای که باباشون خیلی دوست داشتن، فکر میکنن اصلا باباشون هیروه اینه اونه و همه مشکلات رو فکر میکنن مال برادر بزرگن. یعنی میگفتن اگر اون برادر نبود شماها با هم دعوایی نداشتین، شماها با هم خوب بودین. و وقتی هم خب من اکسم میاد اینجا، ما با هم حتی میاد توی خونه من بعض وقت رو میم، من خیلی با هم رابطه دوستانه سر میکنیم داشته باشیم. و ولی پسرم الان خیلی خیلی اذیت میشه وقتی اون میاد، خوشحاله وقتی میره.
نه نه کدوم پسرکو؟
پسر دوقلو که الان 11 سالش. و البته این پسرم دوقلو اصلا پسر دخترم، دخترم خیلی خیلی اجتماعیه، خیلی تو مدرسه خوبه، اصلا باشم میگم مثلا راجب طلاق چی فکر میکنی، میگه مشکل من نیست و شما با هم دوست این و من اوکی هم. ولی پسرم خیلی مشکل داره با این. البته پسرم همیشه هم یه مقدار انگزایتی داشت از بچگی که معلوم بود و یه مقدارم learning disability هایی تو مدرسه داره، مثلا reading و writing و اینا بهش کمک میکنن. و الان اصلا من دیدن این بچه که اینطور لح میزنه،
نه به طلاق اعتباد داره. به من بفرمایید در وقت تولد وزن هر دو تا پسر دخترتون دو قلوها چقدر؟
بچه من خیلی بزرگ بودن، تقریبا 7.5 پوند اینطورا بودن، یعنی من بزرگم بودن.
دو تایی با هم 15 پوند بوده؟
بله بله خیلی بزرگ بودن، از بچه نرمال هم جز بچه های بزرگ نرمال بودن.
شما درست سر به موقع وضع هم کردی؟
ولی یه هفته هم دیرتر از موقعش بود.
خب دیر یه هفته بود.
یعنی مثلا برای دوقلو میگن 38 هفته، من تا 39 هفته رفتم و 37 هم کرد.
اون وقت در یک سال اول پسرتون مسئله داشت؟
پسرم مسئله‌ای نداشت، ولی من همیشه احساس میکردم که به عنوان یه مادر احساس میکردم یه ذره ظریف‌تر و حساس‌تر و شکننده‌تر از دخترم و یه دورایی بهش بیشتر میرسیدم.
پس کی تفاوت‌های مقداری آشکار شد؟
وقتی حدود یه سالش و اینا بود، مثلا خیلی میرفت، مثلا میرفتم در همه دنبایی ها رو مثلا گیرم، خیلی مهم بود براش همه چی اوردر داشته باشه، اورگنایز باشه، کالر کوردینیت میکرد که من فکر کردم نکنه یه وقت آتیستیکی چیزی باشه. بعد دیگه ولی هیچ ساین دیگه نداشت، خیلی راحت به موقع به حرف افتاد، به موقع راه رفت، همه این کارا کرد، ولی یه مقداری حالتهای مرتبی و منظم.
خب اونا که وسواسه دیگه، اونا مرتب منظم و نظم میسازه، اونا obsession و compulsionه، اونا OCDه، وسواسه.
بله خب اونا هنوز هم یه مقداری داره، مثلا تو اتاقش ما حتما باید در بزنیم، اگه میریم بخواییم روی تختش بشینیم باید اجازه بگیریم، مثلا این برای تخت نشین اون برای تخت بشین، یه مقدار از این رو چیزا داره.
خود چی کار کردید براش؟ برای که اینا حتی داره
من ترپی میبرمش اینجا و تو مدرسم با معلم ها صحبت کردم.
معلم ها و اینا به درده میخوره، اونا میتونن دارو چی؟ روان پزشک چی؟
دارو رو هنوز به من گفتن که حالا بذار یه مقداری وایسی، این بچه ترامتایز شده به خاطر اون بالاخره صحنه‌ای که دیگه
چی از این حرفای بیخودی زده عزیز؟ بچه ای که از یه سالگی میره کف جفت میکنه، رنگ درست میکنه، ترامتایز کلاف.
وقتی اون برادر بزرگشون
نه صبر کنی، صبر کنی، شما به من بگید کی این بیاناتو فرمودن؟ صبر کنی بذارید ببینم معلم ها اینا چی کارن.
معلم ها سایکولوژیستش که میریم پلو وقتی صحبت میکنه از خاطرات کالیفرنیاش، از دعواها اینا، به من میگن که این بچه بیسیکلی ترامتایز شده.
خب با چی کارش کن؟ ترامتایز یعنی چی عزیز؟ ترامتایز یعنی در مغزش اتفاقاتی افتاده که بیوشیمی مغزش به هم ریخته. این چه ارتباط داره؟ یعنی شما چرا حالا یه دفعه تبدیل شد به کسی؟
نه احتمالاً همون انگزایتی و همون چیزی که شما میگین داره، ولی در این حال من فکر می‌کنم ترامتایز هم شده. برای اینکه
فرقش چیه عزیز من؟ من چه انگزایتی داشتم؟ ببینید من شما رو جای شکستگی پا صحبت کنم، شکستگی پا بگیم به درستی چوب با شکستگی با افتادن از پله، شکستگی تموم شده. ببینید شما الان گریزتون از واقعیت ها مثل قبل دیگه، شما نمیخواید به بچه دارو بدید.
دارو بدم.
نه شما نمیخواید بیاید، من حرفم این نیست، حرفم این است که شما باید یه روان پزشک ببینید عزیز. موضوع موضوع جدیه، اون برای هر دفعه یه چیزی رو بهانه میکنه. و بعدم این بچه ها ببینید ترکیب حرفایی که شما میزنید عزیز، با توجه به آنچه که پسرتونه، همسرتونه، کمی خودتون نشون میدید، به هر حال ارث خوبی ندارید. حالا بیاد راستشو که نمیگم دروغ میگید، قصد این است که دقت کنید تو خانواده شما و همسرتون بیماری های روانی چی داشتی؟
خیلی
مثلا
تو خانواده همسرم من دیپرشن خیلی زیاده، حتی اسکیزو دارم. تو خانواده خودم خشم و عصبانیت و دیپرشن و انگزایتی و اینجور شده.
نارز نیست، به همین جهت که موضوع رو پزشکی بگیرید، اصلا موضوع رو به حوادث و اتفاقات مرتبط نکنید. اونا فقط تریگر بودن، برانگیزنده بودن، ولی ماجرا جدیه. یعنی یه ارزیابی اگر جایی هستید، یه ارزیابی دقیقی از پسرتون بکنید، برای که ببینید عزیز انگزایتی داره، لرنینگ دیسابیلیتی داره. و این نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون کنم، اون میتونه یاقی‌تر از پسر اولتون بشه. یعنی مشکلاتی که برای خودش و دیگران و شما به وجود میاره بیشتر میشه. این الان فعلا دوران خاموشی و کمونشه.
خیلی رویش با پسر بزرگم فرق داره، خیلی پلیزره، اکستریملی پلیزره، فوق العاده به من. چون منم دیگه تنها کسی هستم که توی شهر داره، چون ما خیلی خانواده هم
خوبه. نشانه وحشت عزیز، ببینید نگاه من و شما همینجا متفاوته. من قول به شما میدم اگر من از همه چیز در جهان بترسم، تاریک باشه، وسط جنگل باشیم، گیر کرده باشیم، من اصلا به شما میچسبم، راحتون نمیکنم. ولی این نشانه علاقه من به شما نیست، این نشانه وحشت من است از زندگی. بنابراین پلیزر بودنش از وحشت، از محبت هست.
خیلی هم
کامپیوتر
گیم بازی میکنه و خودش هم تنها من آروم میکنه.
خب کاملا حرفش درسته، کاملا حرفش درسته، برای که ببینید عزیز ماجرای ادیکشن به درس، به کار، به علم، به بازی، همه اینا به خاطر اینه که ما رو بی‌حس و بی‌احساس میکنه. ببینید بریم درد نمیکشه، این همون چیزی که وقتی بریم سراغ مواد مخدر همین کار رو میکنه. ماریجوانا رو چرا درد میکشن؟ برای که اون درد رو حس میکنن، دنیا رو یه جوری خوب میبینن. بنابراین اون آسیبایی که میفرمایید اونجاست، ولی اشکال کار زمینه ارثی شماست. یعنی بس. اگر فرض بفرمایید شما قبل از ازدواج تشمی آورید، من میفرمایید این پرونده خانواده من و خانواده همسر بوده، حرف من این بود که میخواید واقعا یه موجودات دیگه رو احتمالا از پادر بیارید تا با هم بریزید بچه بیارید، نه با هم ازدواج کنید نه بچه دار بشه. حالا اون شد، یعنی میخوام چون بقیه میشنوند الان هم به نظر من عزیز شما اصلا برید روی مشکل این که من یه بیماری فرزندم داره یا بیماریایی داره، میخوام کمک شما. اصلا نرید سراغ محیط و شرایط، نمیگم اونا بد باشه، اونا موضوع نیستن. من اگر مشکل قلب دارم، مشکل مغز دارم، مشکل کبد کردم، اینکه با شما مهربون باشه، غذای خوب درست بکنید، خونه تمیز باشه، لیلی بلاله من بسه، که مشکلات اصلی من که حل نمیشه. اینا خیلی خوبه، همه اینا رو هم لطفاً داشته باشید، یعنی همچنان مادر خوب و مسئولی آنگونه که بودید باشید، اما به فرزندتون به عنوان یه بیمار نگاه کنید. اونم بیمار روانی نه، یه بیماری که مشکل رگ داره، مشکل سنگ کلیه داره، مشکل کبد داره. چون اینجوری که نگاه کنید دیگه نه مقاومتی میکنید برای توضیح و توجیه، نه مقاومتی میکنید در مقابل دارو، یه ذره خودتون رو رها میکنید. و لطفا و حتما این کار رو بکنید عزیز، و الان با توجه به آنچه که میفرمایید من نگرانیم اینه که بعدن علاوه بر اون پسر این گرفتاری هم اینجام پیدا کنی. الان هم ماجرای اومدن و رفتن پدرش اینا فقط بازی و بهانه‌ش از یه طرف، و از جانب دیگه برای تو این سن و سال هم طور که میدید ماجرای طلاق و مرگ بزرگترین مسئله بچه هاست.
همون این چجوری داره افکتش میکنه؟ چون من احساس گیلت خیلی شدیدی میکنم و بعضی وقتا فکر میکنم، حالا ما میخندیم، ولی فکر میکنم شاید من باید خودم رو کر و کور و لال میکردم.
حالا شما اگر
ازدواج میموندن،
خب ازدواج شما کردن پشتی رفتید یک شهر دیگه، کدوم ازدواج شما وقتی پشتی؟
قبلش خب من میدونستم بیام توی شهر دیگه طلاق میده، ولی قبلش
خب من با صدیدید که من یکی دو دفعه حتی حرف این بود که شما کجا اونجا کار کردید، شما توضیحاتتون رو دادید، ولی اصلا از نظر من اصلا معنی نداره اینجا به جایی شما فقط گفتم تازه
در... من یه مشکلی که دارم اونم مشکل خودمه، نمیدونم چجوریه که من خب 25 5-6 سال ازدواج کرده بود. این اصلا شوهر من وقتی اطراف منه، یعنی حتی میاد تو این شهر تو خونه منم اگه نمونه هتل بگیره، ماشین بگیره، بچه ها رو ببینه، به من دیگه اصلا هیچ کاری نداره، من برم بیام هیچ کاری به من نداره. ولی فقط وجودش تو این شهر وقتی هست، من اصلا انگار نفس کشیدنم سخت.
خب اینا گرفتاری دیگه هستم. ببینید اینا مشکل هم
چرا
برای که شما حالتون خوب نیست
صحبت میکنم، میبینم اینا خیلی قشنگ طلاق میگیرن، هنوز طلاق نگرفته یکی دیگر رو پیدا میکنن، اونم بچه داره، با هم ازدواج میکنن، یه بلند فامیلی میشن، به نظرم میاد این به هم میدم کمک میکنن، اصلا مشکلات من ندارن. و من اصلا شو این میاد و میره، اصلا اون مادری که میاد و میره تمام زندگی من نمیشه.
عزیز من اگر برگشتم وقتی گفت رفتم توی مهمونی یه خانم یا آقای از اون ور رد شد و حالم بد میشه، معلومه من مریضم.
خب میدونم من این مریضی چیه میرم فرد روانشناس میگه زمان میبره.
آخه اصلا آخه تشخیصی رو شما نده. شما به نظر من هیستریانیک رو شاید باشید، بوردرلاین رو شاید باشید، بعد یه ذره اشکالات دیگه چه هست، یه خشم یا یه تنفر فرو خورده ای دارید از کجا نمیدونم، اصلا نمیخوام وارد بحثشم بشم، یعنی اون حالت سلف دیستراکشن رو دارید. بعدم یه مغزی دارید که بین 6 تا 12 چون دختر باهوشی هستید تخصصتون در رشنالیزیشن یا دلیل تراشی، not reasoning، یه مکانیزم دفاعیست که شما همه چیز اصلا میتونی درباره این کسانی که مرد بگی چقدر فایده داره، یعنی این توانایی رو دارید عزیز. اصلا اول من متوجه شدم من با یک کسی رو به رو هستم که اولا رو گزارشش دید که حتی از دهنم در رفت و گفتم لطفا راست بگید، بعد بلافظه خودم تحصیل کردم گفتم قسم این که دقیق باشید، یعنی نه اینکه دروغ میگید، برای که شما هر چیز رو هر جور دلتون خواست ارائه میدید و این اون چیزیست که سبب میشه گیر بیفتید عزیز. یعنی شما میگید آخه جهان مجموعه تصورات و ذهنیات منه و من در ذهنم اگر چیزا رو مرتب کنم در واقعیت مرتب میشه و این اون فرض خیالیست که مال آسیب 3 تا 6 سالگیست که پایه های احساسی عاطفی و اعتقادی شما مال جای عقلتون گرفته، 6 تا 12 سالگیست که یاد گرفتید بدارین که باهوش بودید استدلال بکنید، مثلا استدلالایی که آدم صبح تو رو در مسیر انتخابات میشم، اینا دلیل و سند و مدرک نیستن، اینا اصلا یه رشنالیزیشن هن، یعنی دلیل تراشی هن تا ریزن دلیل و که میشناسیم، بنابراین مسئله اونه. ولی اگر شما فقط به هر دو بچه ها به عنوان بیمار نگاه کنید عزیز، این مدل بیماری خیلی خیلی کمکتون میکنه که اصلا نگاه مسئول منم مسئولون گناهکارم تقصیر طلاقت دونه، این اصلا اینا مسئله شما نیست عزیزم، مسئله شما آنچه که هر دو هستید و ناچار به خاطر آنچه که هستید مسئله به مشکل به وجود میاد گرفتاری شماست و الا ماجرای ازدواج و طلاق شما اونقدر بستید. برام پسر شما از یک سالگی که هیچ کدوم از این حرفا معنایی نداشته علائمی رو نشون میده که کاملا مال وسواس سنگین و شدیده و اگر من مجبورم یه هشداری بهتون بدم، میترسم این حرف رو بزنم ولی میگم، شما این بچه رو جدی معالجش کنید، ولی ممکنه دفعه زمینه برای اسکیزوفرنی داشته باشه. خب بنابراین عزیزم، بنابراین اصلا در بیاد از بحثایی که معلمش گفته یه میگن صبر کن، هیچ صبری نداریم عزیز، لطفا بچه رو ببرید به یه محیط دانشگاهی که یه تیم هستن، مثلا لس آنجلس بود یو سی ال بود، یه تیمی تو ارزیابیش بسن روش کار بکنن، این تنها امیدیست که میشه از آخرین پیشرفت‌های علمی برای جلوگیری از خیلی چیزها استفاده کرد. امیدوارم یک نظر من غلط باشه، دو امیدوارم هرچه هست رو بتونید درست کنید. خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
این
نه اونا ممکنه کمی ولی اونا نقش محدودی داره. من دلم میخواد یه تیم روانشناس و روانپزشک دانشگاهی به فرزندتون برسه تا روانشناستون که آدم های عادی دور براتون هست.
خب من یه سوال دیگه آخر سر، این با خودم چیکار کنم که دنیا رو این مدلی میبینم؟ و من روانشناس خیلی میدونم، من کتاب خیلی میخونم، تمام استدیو شما رو گوش کردم.
خب دیگه فایده شما که دیدید من نگاه هم با شما چقدر متفاوت. ولی ما میخوایم میخوایم شما رو ببریم یه آدم حسابی از توش در بیاریم، ولی فعلا شده واسه خودت باشید خدا نگه بایستید چنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنگ شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و خیلی هیجان زدم و میخواستم از بابت همه زحمتایی که میکشین ازتون تشکر کنم.
لطف و محبت دارید بفرمایید.
اول همه یه داستان کوتاهی از زندگی میگم که ببین کجام و چیکار میکنم و بعد سوال اومد چیکار میکنم.
بفرمایید.
من 30 سالمه، فرزند سومه خانواده هستم. یه خواهر بزرگتر خودم دارم، 10 سال از من بزرگتر و برادرم 7 سال از من بزرگتر. از دوران نوجوانی خیلی دوست داشتم که از ایران خارج بشم به دلیل شرایط اجتماعی و شرایط کار، شرایط ازدواج، حقوق زنان و همه اینا. طول کشید تا به این هدفم برسم. مستر اولمو توی ایران گرفتم، در حینش زبان انگلیسی متقویت کردم و در نهایت برای مستر دوم برای آلمان پذیرش رو تحصیلی گرفتم و البته رشتم یه مقداری تغییر کرد، ولی در کل جزء انوایرمنتال ساینس محسوبی شد. بعد از همون خیلی ابتدا با یه آقای آلمانی
هستم. نصب کنید و... چند سال اومدید آلمان عزیز؟
من 5 سال پیش اومدم آلمان.
اوکی. چه مدت بعد با اون آقای آلمانی آشنا شدید؟
خیلی در ابتدا، ولی اولش یه دوستی خیلی معمولی بود و به مرور خیلی آهسته آهسته پیش رفت و به هم دیگه علاقه من شدیم.
ایشون چند سالش؟ ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون 2 سال از من، 2 سال و نیم از من کوچیک‌تر.
اوکی.
و در نهایت 1 سال و نیم پیش با هم ازدواج کردیم. در همون هینووین بود که من مسترم تموم شده بود و میدونستم که توی اون شهری که با هم هستیم احتمال کار برام نیست، احتمال پیشی هم برام نیست و باید موف کنم به یه شهر دیگه.
او خودش چی خونده بود؟
ایشون پزشکی میخونم و همچنان هنوز دانشجو هستم. بعد میدونستم که این شرایطی که پیش میاد من باید برم به یه شهر دیگه، بخاطر اینکه من میدونستم که کار برام در اون زمان ممکن نبود. میدونین آلمانی خیلی باید حتما آلمانی پرفکت باشه که بتونیم کار پیدا کنیم و من نبودم، هنوزم شاید نیستم. بر همین میدونستم بهتره برام که یه پی اچ دی بخونم، نه اینکه حالا واقعا عاشق این بودم که پی اچ دی بخونم. در نهایت اپلای کردم شهرهای مختلف و اتفاقا خیلی هم اپلای نکردم. بعد از موقعیت دوم یه پوزیشن خیلی خوبی توی دانمارک باز شده بود که خیلی به شرایط به رشته من میخورد و یه شرایط کاری خیلی عالی و حقوق خوب و یه گروه خیلی فرندلی و همه اینا.
شما انگلیسی هم میدونید؟
بله، من اصلا مسترم و سیارمان به انگلیسی خوندم. مستر اینترنشنال و در حینش خیلی کم آلمانی هم یاد گرفتم، ولی بیشتر تمرکزم روی انگلیسی بود چون خیلی انگلیسی خوب نبود کنه اوایلش. به هر حال من موف کردم توی دانمارک الان و یه 1 ساله که دکترامو شروع کردم. یه دانشگاه خوبیه، یه محیط کاری خیلی عالی و آرومیه، همه چیز خیلی بفت، ولی خب شرط اجتماعی کم و بیش یکم عذیت هم میکنه، یه سری نابرابری هایی میدونم عذیت میشن از این بابت، ولی در کل وقتی مقایسهش میکنم با ایران و اینا همش میگن که نه عالی اینجا.
نابرابری رو در چی عزیز میبینید؟
مثلا این شهری که من هستم شرط خونه خیلی وحشتناک سخت پیدا کردنش و به خصوص با عنوان یه خارجی، اولا که برای همه سخته حتی برای خودشون، ولی خب دیگه برای خارجی ها دیگه به شدت سخت میشه، یه رقابت خیلی سنگینیه، همه میخوان بیان توی این شهر زندگی کنن و خیلی هزینه ها بالاست و من با این حقوق پی‌اچ‌دی مثلا فکرش نمی کردم اینقدر بعد اجاره بدم در نهایت و این اجاره که من میدم تقریبا 2 برابر اجاره یه که یه دانمارکی میده، به دلیل اینکه اونا خب کانکشن دارن، دوست دارن، پیدا میکنن و من نمیتونم با اون آتینی که اونا خونه پیدا میکنن پیدا کنم. احساس کردم اینجا مثلا واقعا ما برابر نیستیم با هم، چون همکار من مثل منه، حقوقمون مثل هم دیگه است، ولی خب من باید 2 برابر اون اجاره خونه بدم.
البته قانونی نیست، واقعیتش اینه که و معمولا هم همچین چیزی نمیتونه درست باشه که دو تا خونه برابر اجارشون دو برابر هم باشه.
نه خونه برابر نیست، من الزاما دنبال یه خونه خیلی خوب نیستم، دنبال یه خونه با قیمت مناسب. همه دنبال همون.
نه نه ببینید، آخه داستان تبعیض که شما را اذیت میکنه یه مسئله است، داستانی کم بود یه مسئله است، اون یه چیز دیگری است. ولی اون بحثی که من فرض رو بر این بگیرم که یک خارجی با دو برابر پول بده تا همون چیزی رو بگیره که دانمارکی میگیره، نه باید درست باشه. متوجه شدم چنینه، اینکه اون دوست داره میره با یک کسی همخونه میشه، پول کمتری میده یا نصف شما میده، میتونم بفهمم. ولی اون قصه قانون و مقررات و یا حتی بازار نیست. حالا از اون بگذریم، به من بگید که درس همسرتون که تموم میشه؟
ایشون دو سال دیگه دارن که تمام، تقریبا همزمان با هم دیگه تمام میکنیم، یعنی شاید یه چند ماهی زودتر از من درس.
خب و شما، ایشون کجای آلمان هست و چقدر با هم فاصله دارید؟ چون برخی از اوقات راهتون خیلی زیاد نیست.
بله یه 8 ساعتی با هم دیگه فاصله داریم با قطار. تقریبا تا الان تونستیم حداقل ماهی دو بار آخر هفته‌های طولانی هم دیگه رو ببینیم، ولی خب خیلی آسون نیست. بیشتر اون میتونه بیاد چون بیشتر فلکسیبله.
و فعلا هر دوتون با یه چنین شرایطی با توجه به درس و کارتون فکر کنید هنوز انتخاب بهتر شما همینه؟
بله، من صد درصد ایشون مطمئنم، ایشون رو نمیدونم، ولی من فکر میکنم بهترین انتخابی بود که میتونستم.
ما که حالا ظرف این مدت 4-5 سال که هم دیگه رو میشناسید، یه سال نیم ازدواج کردی، فکر کنید انتخاب درستی بودی؟ از ازدواج بودم هر دو خوشحال و راضی هستی؟
بله.
بسیار عالی. خب بنابراین فقط
از ایشون خیلی، یعنی اینجوری که نشون میده میگه بله، ولی خب توی ذهنش نیستم دقیقا بدونم چی میگه.
نه هیچ کس نیست تو ذهن هیچ کس نیست.
ولی به نظر میاد که همه چیز خوبه.
شما گفتید فرزند آخری دیگه، درسته؟
بله.
یا شکتون از اونجا میاد؟ همیشه هم نگرانیتون این که چیزی ندونید وضعیتتون میکنه.
اونم هست. و حالا مشکلات اصلی که تازگی‌ها خیلی پررنگ شده، این که ترس از دست دادن عزیزانم دارم، خیلی کارم یا حتی خودم، مادرم اینا تنها زندگی میکنن و ترس از این دارم که یه هویه چیزی پیش بیاد، یا برای شوهرم یا برای مادرم یا حتی برای خودم یه بیماری بگیرم یا کارم رو به یه دلایلی از دست دادم. از وقتی فکر میکنم که شاید لیاقت اون جایی که هستم رو ندارم، با شانس این همه این
چیزا
پیش اومده.
حالا با هرچی پیش اومده، ببینید شما نگاهتون خیلی نگاه واقع بینانه ای نیست، یعنی نگاه یه آدمی است که احتمالاً از یه چیزی رنج میبره که میشه گفت نوراتیک انگزایتی، یعنی استراب عصبیه. و استراب عصبی برمیگرده به توانایی های هوشی فوق العاده شما، بسیار با بهره هوشی بسیار بالایی که روبرو هستید، و در کودکی به خاطر فاصله نامناسب با خواهر و برادرتون یه احساس ضعف و زبونی و یه احساس نمیدونم رو پیدا کردید. یعنی شما یه دلیلی هم که تو کارتون موفقید این است که فکر میکنید اگر بدونید میتونید بر خودتون و بر هر چی هست مسلط بشید، که به مقدار زیادی در یه زمینه‌ای درسته ولی نه همه جا، همینه که اون تردید رو هم راجع به همسرتون دارید. ولی نوراتیک انگزایتی معناش این هست که من در کودکی مخصوصا به دلیل باهوشی و توانایی‌های فوق‌العاده هر جا که با مخالفت روبرو می شدم، به عنوان یک کودک که همه کودکان چنینن، احساس خشم و بعدن تنفر می کردم. ولی خیلی زود باز به دلیل همون باهوشی، به ویژه از 7-8 سالگی بعد، متوجه می شم که من بی خودی یه چنین احساس بدی راجب فسخ مادرم، خواهرم یا راجب پدرم یا دیگران داشتم و بنابراین باید اون رو کنترل کنم. و بنابراین مسئولیت ذهنی شما این میشه که نگذارید این رودخانه‌ای که اونجا هست طغیان کنه و اون خشم و تنفر شما بالا بزنه و شما را اذیت کنه. تو این زمینه موفق میشید تا جایی که یک کمی آروم میگیرید، و حالا که آروم میگیرید یه دفعه یاد یه موضوعی میافتید. اینجاست که شما رو نگران میکنه برای عزیزانتون. مثلا شما در کودکی، خیلی هم عادیه ها، اینو به صورت بد نگیرید، شما در کودکی وقتی میخواستید بمونید خونه خاله و مادر نمیذاشته، یا میخواستید نخوابید مادر میگفته باید بخوابید، شما به دو تا چیز فکر میکرد. یکی به صورت اوتوماتیک از تو بدن میاد، حالا در اصطلاح میگیم متنفرم، ببخشین رو. دومی که امیدوارم نباشی، اگه تو نبودی چقدر خوب بود، بابا میذاشت تو نمیذاری و هر چیزی. حالا روزی که شما اومدید تو این شرایط قرار گرفتید، به خاطر نوراتیک انگزایتی تو شرایط و وضعیتی که هستید که مقدار در حواس، شما یه وحشتی پیدا میکنید از مرگ مادر. وحشت چرا پیدا میکنید برای که یه روزی تو ذهنتون رو داشتید؟ چرا حالا این حال بد دارید برای که فکر کنید مقصر شمایید؟ و بنابراین به دلیل اون استراب عصبی شما را میفتید که اگر اینا اتفاقی براشون بیفته چه میشه؟ در حالی که به عنوان یه آدمی که ساینتیسته قراره بدونه ما در یه جهانی زندگی میکنیم با دو تا واقعیت روبرویم، یکی که بر اساس احتمال و اتفاق همه چی میتونه بیفته، دوم در همون چارچوب یه احتمالی وجود داره که یه آدم 30 ساله احتمال مرگش 1%، یه آدم 50 ساله احتمال مرگش 17%، یه آدم 70 ساله احتمال مرگش 80%. ایناست که واقعیت جهانی. این که من یه واقعیتی رو بدون که توجه بکنم به آنچه که قاعده هست بی خودی ببرم اونجا، نشانه یه آدمی است که در یه همچی زمینه عقل و علم و منطق و واقعیت رو مرخصی میفرسته، میره سراغ احساس و باورش. احساس و باور کی؟ مال 2 سالگیش، مال 4 سالگیش. بنابراین از نظر من اون چیزی که شما دارید نوراتیک انگزایتی، استراب عصبی، و این نگرانی ها در حد کمش جایی هم به شما کمک کرده، ولی موضوع اونه، یعنی این چیزی که من در شرایطی که دلیلی وجود نداره به فکر حوادث بد و اتفاقات بد میفته. به همجاست که براحتی اینو میشه نشون داد، من اگر در کودکی نسبت به برادرم حساس بودم و به دلیلی که در دوره کودکی با او راحت نبودم و به نوعی که در کودک مرتبطه که مسئله همه چیز رو در تنفر و نابودی میبینه، او رو اونگونه میخواستم، اگر یه روزی برای برادرم اتفاق بیفته من خودم رو مسئول میدونم و به همجاست که بعداً بیش از همه اعضای خانواده از جمله برادر دیگرم به دلیل اون زمینه ذهنی رنج ببرم ای بسا 10 برابر و 100 برابر. برای این مسئله شما روشن عزیز، شما یه زمینه استرابی دارید که البته با توجه به جایگاهتون تو خانواده و دختر بودنتون است. بعدم همینه که اتفاقا شما رو تبدیل میکنه به یه آدمی که موضوع از که اساسی زندگیتون تفاوت و تبعیض و ظلمه. یعنی شما احتمالاً یه کمی راحتون کنن ممکنه وکیلم بشید یا برید توی کاری فعال اجتماعی بشید فقط برای که جلوی یه چیز رو بگیرید، تبعیض رو، نابرابری رو و ظلم رو. بنابراین معلومه که عزیز کجایی. به همین جد است که اوناست که عامل تعیین کننده است و اون به خاطر جایگاه شماست در ترتیب تولدتون بیش از هر چیز دیگه. این حرفی هم که میفرمایید اصلا چیز دیگری نیست، فقط نوراتیک انگزایتیه. به همین جد است که من همیشه عرض کردم روزی که من به عنوان پدر در کودکیم با عزیزانم مسئله داشتن، حالا که فرزندم دیر میاد به این فکر میافتم که تصادف کرد به گرفتار.
آقای راهی هست من باید برم پیش روانپزشک بعد دارو مصرف کنم؟
هیچ احتیاجی به دارو ندارید، یه کسی باید شما رو واقف بکنه که حس و احساس، یعنی عقل شما رو وارد صحنه کنه چه دلیلی وجود داره که عزیزان شما آسیب ببینن. این شماره یک. دومی که میدونیم این اتفاقات تو زندگی همه میفته، بنابراین امیدواریم که نیفته و با فکر کردن به اونا، نه نشانه خوبی ماست، نه مهربونی ماست، نه نگرانی ما نشانه انسانیت ماست، بلکه فقط نشانه گرفتاری و اگر شدید باشه بیماری ماست. یکی زیاد کمکتون بکنه که اصلا فکرای خنددار و فکرای بیفایده که هیچ کاری هم براش نمیشه کرد کجاست. ولی اینقدر این شایعه عزیز که حدی نداره. درست مثل آقایی بود که میگفت وقتی من دیر میام همسرم معتقده که من با یه زنی رفتم بیرون، وقتی پسرمون دیر میاد فکر میکنه که رفته زیر ماشین. قربونت جای ما رو عوض کن، وقتی من دیر میام فکر کن من رفتم زیر ماشین، وقتی هم که پسر دیر میاد فکر کن با یه دختری رفته بیرون. هر سمون خوب و خوش و راحت و آسوده خواهیم. این فقط جانشینی و جا به جایی احتیاجه. شما هم اصلا دست از این بازی برداری عزیز، یعنی it's a game که شما بازی میکنید و خیلی هم شناخته شده است و عادی و معمولی. نتیجتا بدونید اون چیزی که از شما میدید نه واقعیه نه هیچ معنایی داره، بلکه نشوندنده یک حال کودکی است که در بزرگسالی این گونه ترجمه میشه.
در آقای دکتر یه مسئله دیگه که هست این که احساس میکنم جایی که هستم تو زندگی جای خوبیه، خوشحالم از همه چی، ولی همیشه یه احساس خستگی خیلی مفرد، احساس این که از همه طرف به فشار میاره، چیزایی دارم با چنگ و دندون نگه.
خب آره عزیز، نه ببین عزیز، نه کاملا پیداست. دو تا چیزه، چون این همین میخوام به عزیز دیگه هم برسم. ببین عزیز، دو تا مسئله اینجا وجود داره. مورد اول این است که شما استراب دارید استراب یه دوقلو داره، اسمش از استرس، فشار روانی اجتماعی. چون استراب وقتی است که من نگرانم یه چیزی بشه، استرس وقتی است که زیر فشار. و شما با توجه به آنچه که بودید، 25 سالتون بوده، فوق لیسانستون ایران گرفتید، آمدید توی کشوری که اسمش آلمانه، که متفاوت با خیلی جا، زبون سختی هم داره، شرایط سختی هم داشتید. اونجا نه تنها تونستید درستون رو خوب بخونید، فوق لیسانستون رو بگیرید، تونستید یه پسر آلمانی رو هم تور بزنید و اون بیچاره رو نگهش دارید، بعدن اون رو در دام نگه داشتید و بعدن خودتون رفتید دنبال کار دکتراتون، بالاخره خاطرتون هست. این همه فشار، این همه مسئله، معلومه که شما رو زیر استرس میذاره. نتیجه این استراب و استرس چی میشه؟ زمینه‌های اولیه پیدا میشه. تازه من زمینه است میدم برای افسردگی. برای شما من میگید من چی دارم؟ میگم شما استراب داری، استرس داری، توی زمینه‌های کمی میتونید وسواسی باشید، برای که از حرفاتون پیداست زمینه پیدا میکنید برای دیپریشن و افسردگی. نتیجتا احتیاج به کمک کسی دارید که جلوی شما بیسته، مانع این افکار بد و غلط و منفیتون بشه که موجب احساس بد میشه. دارو نمیخواید اصلا در اون مرحله به هیچ وجه نیست، ولی آگاهی میخواد. به همین جاست که اگر سیدیای من رو درباره استراب و افسردگی و خشم و استرس نگرفتید، 28 ساعته یه دور دو دور بشنویدش، اتوان همین بحث نوراتیک انگزایتی رو به عنوان موزیترین نوع استراب هم اونجا توضیح میدم. یک آگاهی شما برای یه تیپی مثل شما کفایت میکنه که بیش از نیمی از حال بدی رو که بی خودی دارید، چه استرابتون، چه وسواستون، چه استرستون، چه افسردگیتون رو کم کنید. بقیهش هم با کمک یه نفر، کمک خودتون میتونید حل کنید و میتونید خوب و خوش زندگی کنید. مهمتر به این دلیل که هم خوبید و هم شایستگی و لیاقت زندگی بهتر و یا آنچه که هم اکنون دارید دارید. هیچی هم از سر شما زیاد نیست، مثل همه آدم ها کمی کم هم دارید و این طبیعت کجمداره که به همه ما خیلی کم داده، تازه همونها رو هم با بیرحمی و بیشرمی از ما پس میگیره.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر. فقط یه سوال خیلی کوچیکه که وقت باشه بپرسم از مادرم.
بگو عزیزم.
اینکه این وابستگی همیشه بین ما بوده، با اینکه من 5 سال الان نیستم، ولی دائم ما تقریبا میتونم بگم من هر روز شده حالا تکست دادم یا یه صحبت 5 دقیقه یک کوتاه باشون داشتم. میدونم وابستگیه، میدونم دو طرف هست، ولی باشون خیلی بحث کردم که ما شاید باید استاپ کنیم، این مثلا روش ادامه بدیم اینقدر، ولی نمیشه.
نکنید، نگرانش نباشید. تلفنتون رو میخواید بکنید، تکست رو میخواید بکنید، ولی اگه یه دفعه نشد مهم نیست، برای فکر نکنید این کاری که میکنید مهمه. اگه اهمیتش رو در بودنش و نبودنش کم کنید، بیه مسئله نیست. چه فرقی میکنه که روزی یه دفعه باشه، چه هفته یه دفعه باشه. آره عزیز، مهمش نکنید که وای چه خوب شد زنگ زدم یا وای چه بد شد که زنگ نزدم. اون رو اگر حل کنید، مسئله حل.
خیلی خیلی ممنون.
بسیار بسیار دختر خوبی هستی. پدر و مادر تو باید مفتخر باشن، همسرت هم همینطور. مواظب خودت و همسرت باش، بی خودی هم نگران نباش. از
شما مفتخریم آقای دکتر. خیلی خیلی
ادب. مرسی. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. قربان.
سلام
بفرمایید. ممنونم روی خط موندید، متاسفم که نفر چهارم ما بودید و این گونه شد. جان
جناب دکتر، من مشکلی دارم، البته مشکلم یکی دوتا نیست، ولی یه سریاشو برای شما عنوان میکنم، شما اگه بتونید یه راهنمایی به من بکنید خیلی ممنونتون میشم.
خواهش میکنم.
من 42 داره میشه 43 سالم، فرزند اول خانواده هستم، یک برادر دارم از خودم 3 سال کوچیکتره. من از تمام دختر خاله پسر خاله هام هم بزرگتر هستم. 20 سالم هست تو کانادا دارم زندگی میکنم. بعد مشکل اساسی که من تازه بعد از این همه مدت بهش رسیدم اینه که زندگیمو خیلی بدون مسئولیت گذروندم و همش با تنبلی بوده، بدون انگیزگی و بدون آینده نگری گذروندم این زندگیمو. و الان به یه جایی رسیدم که خب از نظر مالی خیلی زیر فشار هستم و از طریق این که بخوام از نظر این که بخوام چه شغل رو انتخاب کنم زیر استرس هستم خیلی شدید و نمیدونم چجوری این قضایا رو برای خودم حل بکنم. به نظرم خودم میاد که بزرگترین مشکلی که تو زندگی داشتم تنبلی و آینده نگر نبودنم.
خب خب نه ببینم نه معمولا یه همچی چیزی ندارین، یه چیز دیگه ای دارین. بسید ازتون یه سوال بکنم، شما وقتی 22 سالتون بود اومدید کانادا، آیا در ایران درسی خونده بودید بعد از دیپلم یا نه؟
نه من تازه وارد دانشگاه شده بودم که یه ماه دو ماه تو دانشگاه بودم بعد اومدم کانادا.
چرا؟ یعنی از چه طریق اومدید کانادا؟
از چه تاریخی؟
از چه طریقی؟ چرا شد؟ چرا تونستید بیاد کانادا؟ بعد با همه خانواده و فامیل اومدید؟
من با پدر و مادر و برادرم.
اوکی بسیار خوب. خب ببینید شما چرا فرض رو بر این نمیگیرید که مشکل شما نه اون چیزیست که تنبلی نه آینده دیگری، مشکل شما میتونه افسردگی باشه. این افسردگی هم میتونه در دوران کودکیتون مرتبط باشه مثلا به کمبود توجه و تمرکز، چون مثلا بچه اولی. حالا سوال من از شما اینه که چقدر در دبستان سر کلاس و مدرسه راحت بودی؟
والا حقیقت چه بخواهی دکتر، این مشکوکیت به من همیشه بود که من دچار ADHD هستم و فکر میکنم یه چیزی حوالی 6 یا 7 سال گذشته بود که با یه سایکیاتریست یه مشاوره کردم و ایشون دایگنوز کردن که من ADHD دارم.
خب پس بنابراین ببینید مطلب روشن شد چیه دیگه. وقتی شما ADHD داری در کودکی، متاسفانه در بزرگسالی تبدیل میشه به افسردگی. وقتی هم که من قرار شد به جای این که با پاهام را برم با دستم را برم، تو زندگیم تنبلترین تنبل روی زمینم، برای که بقیه با پاهاشون را میرم، من با دست نمیتونم برم، سخت برم، نمیرم و بعدم ماجرای هایپر اکتیویتی سبب میشه دور خودم بچرخم، نتیجتا من سوار ماشین میشم، دور کوچه اینقدر میچرخم تا بنزینم تموم بشه تا برم به جای دیگه. برای این مطلب روشن عزیزم، به همجاست که در گذشته باید تشخیص میدادن، شما رو کمک میکردن برای کم بستاد کم بود توجه و تمرکز و بیشفعالیتیتون ADHDتون و بعدش هم الانم قرار است که مشکلتون رو از طریق ایبس و دارو درمانی و روان درمانی در مسیر همتونم چقدر شدید افسردگی حل کنیم. این الان مشکل معلومه چیه، حتی همون ADHDتون رو با دارو یا اگر تبدیل به افسردگی شده هر دو رو با دارو میشه حل کرد، برای که سن و سالیست که جایی هم اونقدر برای نگرانی نیست. در حقیقت مثل اینی که من همیشه مشکل داشتم برای راه رفتم، برای که یه میخی تو پای من کوبیده شده بوده. اگر شما بتونید میخو در بیارید خب راه میدید. بنابراین ماجرای تنبلی عادی عزیز، من به این بگن از فردا تو راه نرو با دست راه برو، من اصلا جایی نمیرم، من تو این اتاق میشم. بنابراین نمیتونی کسی بهم بگه تو تنبلی، انگیزه نداری، هدف نداری، جهت نداری، برنامه نمیریزی. به شدتی که ADHD در شما قوی تره، شما بیپاتر هستی و بنابراین با دستم که نمیشه راه رفت عزیز. بنابراین موضوع رو در تشخیص، چرا همیشه عرض کردم تشخیص بیش از نیمی از درمانه، چرا تمام کوشش من خدمت دوستان و سروران خوب عزیزم همیشه این بوده که اولا ببینیم مشکل ما چیه. بانوی ارجمندی که راجع به دختر 23 سالش میشم، من با کی طرفم؟ الان دوستی که لطف کردن روی خط آمدن، ماجرای نوراتیک انگزایتیه. یعنی وقتی اینا رو بدونیم، وقتی من بدونم چرا نمیخوام راه برم به خاطر اینکه میخی در پامه، خب یا پام شکسته، تکلیف الان روشنه دیگه. بحث راه که مطرح نیست، بحث در آوردن اون میخ یا رفع این شکستگی پا. یعنی اینا اینقدر بدیهی و آشکاره که من متاسفم از تکرارش، ولی حالی که شما توصیف می‌فرمایید، چون من تو عمرم به یک اعتبار آدم تنبل ندیدم. یعنی هر وقتی کسی اومد راجع به تنبلی خودش و دیگری صحبت کردم، تنبلی چرت و پرت. منم تو هزار تا کار تنبلم، اصلا من انجامش ندادم، ولی تو 10 تا کار تنبل نبودم. پس اونی که ملاد من برای چی تنبلم؟ ولی وقتی کلا من ADHD دارم یا ADD دارم، خب من سیستمم به هم میریزه دیگه. من مشکل پا دارم، ورزشم نمیتونم بکنم، فوتبالم نمیتونم بازی کنم، رام نمیتونم برم، خیلی کارا دیگه هم نمیکنم، خریدم حوصله ندارم برم، از این ور اون اتاق رو نمیخوام حرکت کنم تا اونجایی که ممکن باشه و ضروری نباشه نمیرم. بنابراین شما اگر رفتید دکتر، تشخیصش ADHD بود یا زمینه افسردگی هم برای شما داشت؟
اون موقع راجع به افسردگی با من صحبتی نکرد، چون به اصطلاح من اونقدر مشکلات آنچنانی مالی نداشتم و خیالم از بابت زندگی خب یه مقدار راحت تر بود. اون موقع به من گفت ADHD داری، یه تست کامپیوتر از من گرفت، یه سری با اون مصاحبه کرد، گفت ADHD داری و به من دوا هم دادن، ولی دکتر این دوا به نظر من هیچ تغییری در قضیه ADHD من نداد، به خاطر اینکه به اصطلاح قولی که داده بود بابت این دوا اینه که کارهای به اصطلاح بورینگ رو شما میتونی راحت تر انجام بدی، چیزایی که احتیاج به تمرکز داره، تمرکز میره بالاتر و میتونی راحت تر این کار رو انجام بدی. در صورتی که من چند وقت بعد از این قضیه تصمیم گرفتم شغل عوض کنم، لایسنس ریال استیت گرفتم و موقعی که درس میخوندم برای ریال استیت خیلی مشکل داشتم که من بتونم روی این کتاب های خیلی ماندین و بورینگ بخوام تمرکز بکنم، خیلی مشکلات داشتم. به اینجا رسید که شب آخر امتحان من دو شب کشترم 48 ساعت بیدار موندم که بتونم این کتاب رو تموم کنم، برای اینکه عقب میباختم.
نه ببینید عزیز، اولا نمیدونم چرا صداتون یه دفعه خراب شد، ای میشه به حال قبلی برگرد؟ نه ببینید، اولا حرفایی که اون به شما زده تنها بوی ایدیش نیست، بوی افسردگی هم میده، این شماره یک. دارویی هم که بهتون داده نمیدونم چه بوده. وقتی هم که یه آدمی برمیگرده، به من میگه که من دو شبانه روز نخوابیدم، بدم وقت باید به خودش بگه من تنبلم، من فقط تعجب میکنم. میدونید یعنی میخوام به شما بگم این برچسبای درست نیست. شما اون مشکل دارید عزیز، هر دو تا میتونه باشه، یعنی شما میتونید واقعا مشکل ADD یا ADHD و یا مشکل افسردگی رو داشته باشید و اون خیلی عادی و طبیعیه. بعدم الان از حرفایی که میزنی یه ذره بوی این رو میده که به دلیل یه مقدار توانایی های هوشیتون زمینه فراهم میکنید که جا به جا میشید و اون یه ذره مسئله آفرینه، به این معنا که آدم باید در شرایط آرام با علم، اطلاعات، مشورت و اندیشه تصمیم بگیره، پای تصمیمش بیست. تا زمانی که دلایل محکمی برای اشتباه بودن این هدف یا راه و یا این تصمیم نیست بمونه سرش، نه اینکه با یه دقت لازم که گفتم استفاده از علم و اطلاع و مشورت و تفکره تصمیم بگیره که بعدم تصمیم چون غلطه یا راه نادرسته وسط راه بمونه. به همین دلیل که مشکل شما عزیز مشکل یه نظمی است که قراره در کارا باشه و این موضوع هم میتونه آدم به تنهایی انجام نده. آدم میتونه بره یه جلسه دو جلسه با یکی صحبت کنه، حتی یه مقدار تسته بهش میگن آقا تو باید بری تو این رشته کار و این نوع کار توه و برو تمومش کن، دیگه فکر چیز دیگه هم نکن که دو دلم بشی، مسائل و مشکلات هم حل کن برای که تو کارهای دیگه هم مسئله و مشکل بیشتره، هم نتیجه کمتر، در مقام مقایسه این برای تو بهتره. تموم شد. شما الان به من چیزی که میفرمایید مقدار سردرگمی هم هست، علتش هم این است که به دلیل ADHD، به دلیل افسردگی واقع بینانه مسئولانه انتخاب نمی کنی، تصمیم نمی گیری، وسط راه با مشکلاتی روبرو میشید که قبلا پیش بینی نکردید، وسط راه متوجه میشید که اینقدر پاداشی در این کار نیست، وسط راه متوجه میشید که کارهای دیگه است که ساده تره با پاداش بیشتر، خب ول میکنید، خیلی طبیعیه، یعنی اینقدر این عادیه که من شما همه جای زندگی اینجوری عمل میکنید. یه مقدارم به نظر میرسه چون فرزند اولید یک کمی یاد گرفتید خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید و اونقدرها کمک از دیگران نگیرید و نخواهید، و یا اگرم میگیرید اونو به صورت جدی انجام ندید. به همین جهت که فرض بفرمایید شما رفتید دکتر بهتون دوا داده، به نظر شما کار نمیکنه، باید با دکترتون تماس بگیرید دارو رو درست کنه، چون که نمیتونید اونو بذارید کنار اصلا. یعنی این درست مثل این که آدم مهمون دعوت کنه، شب مهمونی در خونه رو قفل کنه بره، بگه من تصمیم گرفتم امشب مهمونی نباشه، خب مردم چیکار میکنه؟ بگرفتم فردا شب باشه، خب فردا شب دیگه کسی نمیاد، امشب همه میان در قفله. شما رفتید دکتر بهتون دارو داده، تشخیص داده، تشخیصش غلطه، داروش غلطه، بسیار خوب به خودش بگی، اونی که میتونه، نه اینکه شما یه دفعه دکتر خودتون بشید و از او بیشتر بدونید و تصمیم برای او بگیرید، او که برای شما تصمیم گرفته. یعنی میخوام بگم این اون نشون دهنده اون دنبال بازی و بهانه گشتن. به همین همیشه هم... جان به همجاست که به نظر من شما یه روانشناس یه روانشناس نه روانپزشک پیدا کنید، اگر ایشون فکر احتیاج به دارو داره شما رو مراجعه میده. میفرمایید.
من الان فرض کنید من یه چیز نزدیک 15 سال پیش از یه شرایط خیلی بد مالی داشتم میومدم بیرون، همه چیز از دست داده بودم و نظر کاری نمیدونستم میخوام چیکار کنم، چون من به تحصیل ادامه ندادم به خاطر اینکه به نظرم خیلی مشکل میومد درس خوندن توی کانادا و ول کردم وارد بازار کار شدم و کارهایی که بدون تحصیلات میکنی خب کارهایی نیستش که پاداشش اونقدر بالا باشه. من از این کار به اون کار مرتب عوض کردم تا به یه سطحی رسید که با شانس و با اتفاق من وارد پستخونه شدم، تو کار پستخونه کار میکردم و این خب این کار خیلی یه نواق و بورینگیه و بعد از یه مدت خب من از این کار بیزار شده بودم و به اصطلاح به نصیحت برادرم و چند نفر دیگه گفتن کار ریال استیت کار بدی نیست برای تو قبلا سیلز انجام دادی وارد این کار بشو، که من وارد این کار شدم. ولی در حقیقتش اینه که از وقتی که وارد این کار شدم تلاش نکردم، تن به کار ندادم که بخوام این بیزنس رو راه بندازم و مشتری بخوام پیدا کنم و معروف باشم.
نه متوجه وقتی کمی متاسفم. ببین عزیز، داستان خیلی روشنه. شما اولا بیاد فرض رو بر این بگیریم که من خیلی مطمئن نیستم که این کار برای شماست. اشکال کار برخی از بیزینس ها اینه که من همیشه گفتم وقتی آدم برای خودش کار میکنه ظاهرا واقعا نه کار میکنه و بعدم نوکر و کلفت هم هست. اشکال کار اینه که این نوع بیزینس ها معناش روزی 8 ساعت کار نیست، روزی 12 ساعت کاره. موضوعش اینه که باید شما یه مقدار پایه‌ها رو درست کنید. مثل آدمی که میخواد دکتر بشه باید 20 سال بره مدرسه، ولی شما باید مثلا 20 ماه هفته 70 ساعت کار بکنی تا خاطرت راسوده باشه جای خودتون رو باز کردید. ولی اگر بخواید بر اساس 40 ساعتی که همه کار میکنن تازه شما 30 ساعت کار بکنید، این از اون کاریه که اصلا نمیشه. مثل هواپیمایی است که باید به سرعت 150 مایل برسه از زمین بلند بشه، با سرعت 70 مایل 100 سالم بره از رو زمین بلند نمیشه.
کسی مثل من میتونه موفق بشه که
بدون...
وارد این کار بشه و ساعتی 70 ساعت کار کنه، یا اینکه
حتما میتونه. حتما میتونه. شما به همین جهت است که مانع تون باید از بین بره. اگر ADD میخ تو پاتونه، اگر افسردگی پاتون شکسته، اگر هر دو تا از هم میخ تو پاتون رفته هم پاتون شکسته، دکترتون میدونه. اول یه روانشناس، بعد یه روانپزشک، بعد حل میشه عزیزم. برای که موضوع شما موضوع بیشیمه. شما مشکل زبان ندارید، از جوانی اونجا بودید با اون فرهنگ و جامعه، بعد از این همه مدت مثلا 20 سال آشنایی، بعدم توی محیطی هستید، نمیدونم کجا هستید، به هر حال ایرانی‌ها هستن، خود این یه بالانسی به وجود میاره برای کار زندگی شما و بنابراین. و بعدم تازه چاره‌ای نیست عزیز. من بالاخره باید یه جایی نونی پیدا کنم امروز بخورم. اگه میتونستم نخورم خیلی خوب بود، ولی ما هم چه دنیایی نداریم. بنابراین اون چیزی که مانع شماست به نظر من ماجرای ADHD تون و ماجرای افسردگی تونه و معلومه با خودش استراب میاره، اون استراب با خودش خشم میاره، این خشم متوجه کمی دیگران و بیشتر خودتون میشه، دو مرتبه اون دور باطل شروع میشه. همون گفتم مثلث نکبت یا زحمت، افسردگی، استراب، خشم، وسطش هم استرس. این اون چیزی که الان شما توش هستی، ولی با کمک یه نفر ظرف مدت کوتاهی که به چند ماه نمیرسه میتونید بیاد بیرون. برای یه دکتر روانشناس خوب پیدا کنید، هم از ایرانی یا کانادایی، و دوم اگه اون لازم دانست داروتون هم بگیرید، طبق دستور دکتر هم عمل کنید، داروتون هم اثر نکرد بهش بگید، او درستش کنه و وقتی که همه این کارا رو کردید میخه از پاتون در اومده، پاتون هم شکستگیش در رفته، به سن و سالی هم رسیدید که هم باید کار کنید، هم دیگه میدونید باید کار کنید، و در نتیجه به راه خواهید بود و نه در چاه. بنابراین مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم
دکتر. شنگان اجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.